اجتناب از او واجب است یا اجتناب از او واجب نیست. این تنبیه اول منعقد شده از برای همین، چون علما اختلاف کردن در اینجا. پس محط بحث را دقت کنید، اون طرفی که بهش اضطرار داریم اون که قطعا ارتکابش جایز است، اون که مشکلی نداره. الکلام کل الکلام در اون طرف دیگری است که من به او اضطرار ندارم، آیا در اون طرف دیگر اجتناب واجب است؟ بگم خب من این طرف را مضطرم که هیچ، این که شارع اجازه داده ولی اون طرف را که اجازه نداده پس اونجا باید من احتیاط کنم. نسبت به این که مجازم که مجازم، نسبت به اون که مجاز نیستم پس اونجا باید احتیاط کنم از باب علم اجمالی. بحث الان بر این منعقد می شود که آیا اضطرار در اطراف علم اجمالی موجب احتیاط می شود نسبت به اون غیر مضطرون اله یا موجب احتیاط نمی شود. در مان نفی، خب حالا که محل بحث روشن شد بریم سراغ نظر مصنف صاحب الکفایه علی الله مقام الشریف. صاحب الکفایه علی الله مقام الشریف برای این اضطرار دو صورت درست می کنند. می فرماید اضطرار به ارتکاب احد الاطراف این دو صورت دارد. صورت اولا می فرماید اونجایی که اضطرار به معین باشد. صورت ثانیه اونجایی که اضطرار به غیر معین باشد. یه وقت اضطرار اضطرار به معین است، یک وقت اضطرار اضطرار چیه؟ به غیر معین. اضطرار به معین مثل این که فرض کنیم دو تا کاسه داریم، یکی از اینها نجس است، توجه فرمودید، ظالمی مرا اکراه میکنه دیگه حتما باید این کاسه دست راستی را بخورید و الا تو را خواهم کشت. این الان میشه اضطرارشی به معین. یه وقت این ظالم میگه نه، یکی از این دو تا کاسه را باید بخورید، معین نمیکنه که کدام یک از اینها. پس اضطرار یک وقت به معین میشود، یک وقت چیه؟ به غیر معین. مثلا یه وقت میگه باید این کاسه سمت راستی، یه وقت میگه احد هما، معین نمی کنه، مخیری، میخوای این را بخور میخوای این را. خب این چند صورت شد؟ دو صورت. پس از اضطرار ربما به معین است، ربما به چیه؟ غیر معین. دو صورت دیگر رو هم داره که بعدن بیان خواهیم کرد، فعلا این دو صورت را بگوییم. پس بنابراین اضطرار چند صورت پیدا کرد؟ دو صورت، معین غیر ما. شیخون الاعظم رضوان الله تعالی شیخ انصاری فرموده است اگر اضطرار به معین باشد ارتکاب اون طرف غیر مضطرون الی اشکالی ندارد. اگر اضطرار به معین باشد ارتکاب اون طرفی که مضطرون الی نیست اون اشکالی ندارد. مثلا فرض کنید ظالمی گفت باید کاسه دست راستی را بخورید، خب نسبت به دست چپی شیخ فرموده است اون دست چپی را شما می توانید استعمال کنید، اون مانعی ندارد. حالا دلیلش را میگیم، ما فعلا مدعا را داریم. فرموده است ولیکن اگر اضطرار به غیر معین باشد، یعنی ظالمی گفته است احد هما را باید شرط بکنید، خب بالاخره من یکی را اختیار می کنم دیگه، یا دست راستی یا دست چپی. فرموده است در این صورت اجتناب از اون دیگری واجب است. حد شیخ قائل به تفصیل شده در رسائل، قائل به تفصیل شده شیخ انصاری، اضطرار به معین این علم اجمالی موجب احتیاط نمی شود. اضطرار به غیر معین که این موجب چی می شود؟ بفرمایید موجب احتیاط می شود. تفصیل شیخ را دقت کنید، تمام بحث ما امروز با مرحوم شیخ است، مقابل ما ایشانه و صاحب کفایه مبنای شیخ را میخواهد تضعیف بفرمایید. پس شیخ انصاری فرمود اگر اضطرار به معین باشد در اینجا چی میشه؟ موجب احتیاط نمیشه. اگر اضطرار به غیر معین باشه موجب احتیاط میشه. خب این فرمایشی است که شیخ فرمود. خب صاحب کفایه چه میفرماید؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در هر دو صورت چه اضطراب به معین باشد چه اضطراب به غیر معین، علم اجمالی از کار میفته و موجب احتیاط نمیشود. اضطرار علم اجمالی را از کار میاندازد، فعلیتش از بین میرود، چه این اضطرار به معین باشد چه اضطرار به غیر معین باشد. خب حالا که اینها روشن شد، هر صورتی را جداگانه بررسی می کنیم ببینیم چه می شود. خب برای این که اصل مسئله برای عزیزان روشن بشود، یه مقدمه ای خیلی خیلی مهمه، یه بار هم بهتون گفتن دوباره هم می گوییم، تو مباحث علم اجمالی این بحثی که الان وارد می شیم همیشه دیگه باید در ذهن عزیزان بمانه، و اون بحث این است که علم اجمالی، قاعده کلی علم اجمالی وقتی موجب تنجیز می شود که منحل نشود. اگر علم اجمالی انحلال پیدا کرد، این علم اجمالی دیگر موجب تنجیز نمی شود. انحلال یعنی چه؟ قبلا براتون تعریف کردیم. انحلال عبارت است از تبدیل علم اجمالی به یک علم تفصیلی و به یک شک بدلی. علم اجمالی ما تبدیل می شود به یک علم تفصیلی در یک طرف و شک بدلی در یک طرف دیگری. توجه فرمودید؟ هر وقت این علم اجمالی ما اینطور شد، یعنی از اون حالت اجمالی در آمد، یه طرف علم اجمالی شد علم تفصیلی و یک طرف دیگر هم شد چی؟ شک بدلی. در اینجا این علم اجمالی تأثیرگذار، یعنی به مقتضای علم تفصیلیمون عمل میکنیم، در اون طرف شک بدی هم اصل جاری میکنیم. اونجایی که شک بدی بشه اونجا اصل جاری میکنیم. بارها براتون مثال زدم، مثال انحلال علم اجمالی را. مثلا فرض فرمایید میدونیم که احد الاناین نجس است، دو تا کاسه جلوی ماسه که از اینها نجس است، توجه فرمودید. بعد از این علم اجمالی یقین پیدا کردیم که این کاسه دست راستی چیه؟ بفرمایید کاسه دست راستی چیه؟ نجس است. اما یعنی اون نجسی که قبلا علم اجمالی داشتیم فهمیدیم که این کاسه دست راستیه. خب الان دیگه نسبت به کاسه دست راست علم تفسیری به نجاست داریم، نسبت به کاسه سمت چپ چی داریم؟ شک بدوی داریم. اینجا اصالت و طهاره در این کاسه سمت چپ جاری میشه، کاسه سمت راست هم که تکلیفش معلومه. اینو بهش میگیم چی؟ انحلال علم اجمالی. حالا حرف مرحوم شیخ و صاحب کفایه صورت اولاها، اونجایی که اضطرار به چی باشد؟ به معین باشد. یعنی این کاسه سمت راست، این کاسه سمت راستی یقینا من به این مضطرم، چون ظالمی به من گفته اگر این را نخوری تو را خواهم کشت، بس من که این قطعا این را باید بخورم. کلام در این است که این کاسه سمت چپی آیا اجتناب از این واجب است یا اجتناب از این واجب نیست. شیخ و صاحب کفایه متفقا گفتند در این صورت اجتناب از اون کاسه سمت چپ واجب. چرا گفتند؟ چون اینجا علم اجمالی منحل میشه، اونجایی که اضطراب معین باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حرام در ضمن این کاسه اضطراری باشه که قطعا ارتکابش اشکالی نداره، و اما آیا حرام در ضمن کاسه سمت چپیست، این شک بدوی دارم، من دیگه نمیدانم اونجا را، چون احتمال دارد در ضمن کاسه سمت راست باشه، احتمال دارد در ضمن کاسه سمت چپ. اگر حرام در ضمن این کاسه دست راستی اون نجس همین کاسه دست راستی باشه، قطعا من نسبت به این تجویز ارتکاب دارم. وقتی که من نسبت به این تجویز ارتکاب دارم، پس علم اجمالی من نسبت به کاسه دست راست منجز، چون اینجا علم تفصیلی دارم به جواز ارتکاب، میمونه کاسه سمت چپ. کاسه سمت چپ که من دیگه علم اجمالی ندارم، چون علم اجمالی یه طرفی که نمیشه، علم اجمالی دو طرف میخواهد، این طرفش که تجویز پیدا کردم این شد که علم تفصیلی، این طرف هم که میشود چی؟ شکه، چون یه طرف شد دیگه، علم اجمالی یه طرفی که ما نداریم، این طرف می شود شک بدری، پس من فقط احتمال میدهم که حرام در ضمن این باشد. خب اینجا الان علم اجمالی به حرمت دارم یا احتمال حرمت میدم؟ ها؟ علم اجمالی یا احتمال؟ احتمال دیگه.
چون اون طرف اگه باشه که قطعا من باید ارتکابش کنم چون مضطر هستم. پس اگر حرام اون طرف باشد که هیچ، اون که فات و مانده، احتمال میدهم که این طرف باشد. خب این احتمال حرام در این سمت چند؟ به صورت علم اجمالی یا به صورت شک بدویه؟ پس بنابراین چی جاری میشه؟ اصل جاری میشه. میگیم اون طرف را که مضطری بخور، این طرف باقی مونده هم شک داری چی جاری میشود؟ به فرمایید اصل جاری میشود. پس من آن علا آزا در این صورت حکم واضح هست، علم اجمالی منحل میشود به یه علم تفصیلی و به چی؟ شک بدری. در اون طرفی که شک بدری هست اصل جاری میشه، اصل اجازه ارتکاب به ما میدهد. پس بنابراین اینجا هیچ مانعی از ارتکاب کاسه سمت چپ وجود نداره. هادا تمام کلام به صورت اولا. علنه شیخ و آخوند در این صورت که با هم توافق دارن. بریم صورت ثانیه، اونجایی که اضطرار به غیر معین باشه، یعنی احد و ما باشه، معین نکرد ظالم که این کاسه دست راستی را، گفته یکی از این دوتا را باید چکار کنی؟ شروع کنی و الا تو را خواهم کنی. شیخ در اینجا فرموده است مکلف در این صورت یکی را اختیار می کند، چون خودش باید اختیار کند، حالا یا سمت راستی یا را سمت چپی را. فرموده از هر کدام را که اختیار کرد در اون باقی مونده باید اختیار کند. اینجا اصل جاری نمی شود، اینجا علم اجمالی منحله می شود. شیخ فرموده چرا؟ البته اینا دیگه تو کتاب نیست، میگم تا فرمایش صاحب کفایه روشن بشه، تا اینها گفته نشه از فرمایش ایشان روشن نمیشه. در رسائل شیخ اینطور استدلال فرموده، فرموده از اونجایی که اضطرار به احد و ما مخیرن باشه، یعنی اضطرار به معین نباشه، فرموده از در اینجا اگر مکلف، این اگر را دقت کنید، فرموده است اگر مکلف علم به اون حرام پیدا کند، لوفر است، اگر مکلف علم پیدا کرد که کاسه دست راستی حرام است، خب باید سمت چپ را اختیار کند، نمیتونه سمت راست را اختیار کند. اگر لوفر است که مکلف همون موقع فهمید که توی این دوتا کاسه، این کاسه سمت راستی، این همون نجسه، اون ظالم هم میگه باید یکی از اینها را بخوری، خب مکلف کدوم را باید اختیار کند؟ سمت چپ را اختیار کنند. اگر فهم، پس معلوم می شود در چنین حالتی که اضطرار به غیر معینه، علم اجمالی از پنجی ساقط نشده، چون اگر همونجا علم تفصیلی پیدا کند که اون کاسه دست راستی همون نجس واقعی است، ظالم هم میگه بخور و الا می کشم، این مکلف الان کدام را باید اختیار کنه؟ سمت چپ دیگه نمیتونه همون سمت راستی را بگه من مضطرم. نشاره بیگه تو مستر به این که نبودی، تو به احد هما مستر بودی، اون یکی را انتخاب میکردی. پس در صورتی که اضطرار، بگید اضطرار به غیر معین باشد، اگر اضطرار به غیر معین باشد، یه قضیه شرطیه درست میکنی، میگیم لو علم المکلف بالحرام الواقعی، اگر مکلف به اون نجس و حرام واقعی علم پیدا میشد و ظالم او را مجبورش میکرد، کدوم را باید انتخاب کنه؟ اون طرف دیگر را باید اختیار کنه، چون اضطرار معین که نیست، اضطرار به غیر معینه. در همون وسط اکراه و اضطرار اگر بفهمد که این طرف حرامه، مکلف باید کدوم را اختیار کنه؟ اون طرف دیگری را اختیار. پس میفهمیم علم اجمالی از پنجی ساقط نشده، چون که از پنجی ساقط نشده، پس بناءً علی هذا از اون طرف دیگر حتما باید چیکار کنه؟ اجتناب کنه. فرق معین با غیر معین این است که در اضطرار معین قطعا اون طرف از پنجی ساقط می شود، اما در اضطرار به غیر معین نه، مکلف نمی داند و الا اگر علم پیدا کند، اون علم اجمالی از پنجی ساقط. تمام استدلال شیخ به همین قضیه شرطی است، لا علم المکلف وجب علیه الاجتناب، اگر علم پیدا میکرد از اون کاسه ای که حرامه باید چکار کنه؟ یعنی اضطرارش را باید در کدام مصداق پیاده کنه؟ مصداق دیگری پیاده کنه. پس میفهمیم که علم اجمالی از پنجی ساقط نشده. این استدلال شیخه.
ولیکن صاحب الکفای اعلی الله صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف در این استدلال شیخ اشکال می‌فرماید. صاحب الکفای می‌فرماید این که شما گفتید اگر مکلف علم پیدا کند واجب است بر اون که از دیگری اجتناب کند، خب این قضیه شرطیه موضوعش محقق نشده، چون مکلف که علم نداره. بله اگر علم داشته باشد بله، ولی وقتی که مکلف علم ندارد هر کدام را میتواند اختیار کند. هر کدام را که مکلف اختیار کرد احتمال میدهیم که حرمت در ذهن همون باشد، پس نسبت به دیگری شک بدوی پیدا میکنه. تکرار میکنم نقد صاحب کفایه را دقت کنید، تمام استدلال شیخ این بود که در اضطرار به غیر معین اگر مکلف بداند که حرام واقعی کدام است، اون دیگری را باید اختیار کنه، اون دیگری را اون باید اختیار کنه اگر بداند. پس میفهمیم که علم اجمالی بله از تنجی صاحب کفایه میفهمید قضیه شرطی درسته، ولی موضوعش محقق نه، چون مکلف که علمی نداره. بله اگر علم داشته باشد بله، ولی علمی که نداره. چون که علم ندارد، خوب دقت کنید، چون مکلف علم ندارد هم میتواند کاسه دست راستی را اختیار کند، هم میتواند کاسه سمت چپ را، چون علم ندارد. خب وقتی که هر کدام را انتخاب کرد، خب احتمال میدهیم حرام در ذهن همون باشد که او اختیار کرده. پس نسبت به دیگری علم به حرمت داریم یا شک بدوی داریم؟ شک بدوی داریم. پس اصل جاری میشود. فلذا صاحب کفایه قائل است لا فرق بین اون جایی که بگید با من اضطرار به یا اضطرار به غیر معین. اگر چه اون وجهی که شیخ در غیر معین فرمون وجه اون وجهی، ولیکن صاحب کفایه میفرماید موضوعش محقق نمیشه. اگر موضوعش محقق میشد خوب بود، ولی چون مکلف نمیداند پس در انتخاب هر کدام آزاد یا دستش بسته، آزاد مخیر، میخواد دست راستی را میخوره میخواد دست چپی را. خب وقتی که این آزاد شد، فرض کنید دست راستی را انتخاب کرد، خب ما احتمال میدهیم حرمت همین باشه، یعنی اون حرام واقعی همین است که این آقا الان از طرف شارع مجوز دارد بردر کرد. خب نسبت به اون کاسه دیگر دیگه ما علم اجمالی نداریم، بلکه چی داریم؟ شک بدری داریم. فرض کنید کاسه سمت چپ را اختیار کرد، همین که سمت چپ را اختیار کرد شارع بهش اجازه داده دیگه، چون مستره، وقتی مستره شارع او را اجازه داده تو او را مرتکب شد، خب احتمال دارد همون مختار او حرام باشد. خب نسبت به اون کاسه دست راستی دیگه ما یقین اجمالی به حرمت نداریم، بلکه چی داریم؟ بگید چی داریم؟ شکه؟ بله. هر کدام را که اختیار کرد، وقتی که اون مورد را اختیار کرد، یقینا اون مورد اونجا را میتواند مرتکب بشه، پس نسبت به اون مورد علم تفصیلی به جواز پیدا میکنه، نسبت به اون مورد باقی مانده دیگه علم اجمالی ندارد بلکه شکه. چرا نسبت به باقی مانده علم اجمالی ندارد؟ چون علم اجمالی قائم به طرف واقع نمیشه. هر وقتی دیگه طرفی شد دیگه علم اجمالی نشد دیگه. این طرف که قطعا میتواند مرتکب بشه، این که رفت بیرون میماند یه طرف. ما علم اجمالی یه طرفی که نداریم، علم اجمالی باید اقلا دو طرف داشته باشه. این کاسه سمت راستی قطعا تجویز دارد، یعنی ارتکاب او هیچ اشکالی ندارد، میماند کاسه سمت چپ. کاسه سمت چپ که علم اجمالی برای ما درست نمی کنه، علم اجمالی با این طرف تحقق پیدا نمی کنه. عنایت بفرمایید در اینجا چه قواعدی را صاحب کفایه برای ما بیان فرمود. مسئله انحلال را توجه بفرمایید. مسئله این که در شک بدوی چرا میگیم علم اجمالی نیست؟ چون وقتی که یک طرف تجویز ارتکاب پیدا کرد، یعنی اونجا علم تفسیری پیدا میکنیم که این از گردونه خارج میشه، ارتکاب این میشه جایز، این رفت بیرون. چند طرف باقی میمانه؟ یک دیگه. علم اجمالی قائم به طرف واحد چیه؟ نمیشه. و توجه فرمودید. پس من آن اداهازا در اینجا حاصل کلام این شد که در این دو صورتی که مطرح شد، اگر در علم اجمالی مکلف مضطر به ارتکاب احد الاطراف بشود، این احد الاطراف بفرمایید یا اضطرار به معین است یا به غیر معین، نظر صاحب کفایه چی شد؟
این علم اجمالی از تنجی ساقط می شود در هر دو صورت، علی خلاف نظر شیخ که فقط در صورت اضطرار به معین. این سه چهار قطعه این دو صورت را بخوانیم بریم سراغ دو صورت بعدی که در اینجا مطرح می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهاتون الاول ان الاضطرار کما یکون، دو تا صورت را ببینید، اضطرار کما یکون و مانع عن العلم به فعلیت تکلیف لو کان، بخونید الی واحد معین، که هم شیخ این را قبول دارد هم صاحب کفایه. صاحب کفایه در واقع تعریض به شیخ دارن میکنن، میگن یا شیخنا همون طوری که در اضطرار معین علم اجمالی منجز نمیشود، کذالک یکون و یعنی این اضطرار مانعا لوکان اون اضطرار الی غیر معین، چرا ضرورت انهو یعنی اضطرار مطلقا، یعنی چه معین چه غیر معین، اضطرار مطلقا موجب لجواز ارتکاب احد الاطراف، موجب می شود بر جواز ارتکاب یکی از اطراف را، این اونجایی که شبهه تحریمیه باشد، او ترکهی یعنی جواز ترک احد الاطراف را، اونجایی که شبهه وجودیه باشد، جواز ارتکاب مال شبهات تحریمیه، جواز ترک مال شبهات وجوبیه، چون دوران بین المتباین هم میتونه به صورت تحریمی باشه، به سالهای گذشته هم میتواند به صورت وجوبی باشه، در وجوبش هم همینطوره، اگر شما مستحب شدید به چی؟ ترک احد الاطراف، توجه فرمودید، این همه این همون جا میشه او ترکهی، خب موجب لجواز ارتکاب احد الاطراف، او ترکهی یعنی ترک احد الاطراف، تعیینن اونجایی که اضطرار به معین باشد، او تخییرن اونجایی که اضطرار به غیر معین باشد، و هوه یعنی این جواز ارتکاب یا جواز ترک، یناف العلم به حرمت المعلوم، منافات دارد با اون علم اجمالی به حرمت، چرا منافات دارد؟ چون علم اجمالی چی شد؟ منحل شد دیگه، وقتی که این جواز ارتکاب پیدا کردی قطعا دیگه این مشکلی نداره، ما میمانیم اون طرف، نسبت به اون طرف دیگه علم اجمالی نداریم، توجه فرمودید، و هوه ینافی یعنی این جواز ارتکاب منافات دارد با علم به حرمت المعلوم، این باز مال شبهات تحریمیه، او به وجوبهی و یعنی وجوب اون معلوم، اینم مال شبهات چی؟ وجوبیه، خب حرمت معلوم یا وجوبش بینها یعنی بین الاطراف فعلا، پس بنابراین بالفعل ما دیگه علم اجمالی داریم یا نداریم؟ پس علم اجمالی ما چی شد؟ به فرمایی منحل شده است، بنا ان علا هذا الاساس، توجه فرمودید صاحب کفایه قائل می شود لا فرق بین صورتین، یعنی اضطرار معین و اضطرار به غیر معین، خب این دو صورت که روشن شد بریم دو صورت بعدی. در رابطه با اضطرار باز دو صورت دیگر درست میشه که با دو صورت قبلی مجموعا میشه چهار صورت. چیه این دو صورت؟ فرموده اضطرار به احد الاطراف یک وقت قبل از علم اجمالی است، یک وقت این اضطرار به چی میشه؟ بعد از علم اجمالی میشه. این دو صورت را دقت بفرمایید، اضطرار گاهی از اوقات قبل از علم اجمالی است، گاهی از اوقات اضطرار بعد از علم اجمالی. مثالش هم مثالی که گفتید، فرض کنید دو کاسه ای هست، توجه فرمودید در اینجا جلوی من هست، یک وقت من اول مضطر می شدم به شرب احد اما، توجه فرمودید، مثلا ظالمی مرا مضطر میگه تو باید حتما یکی از این دوتا کاسه را بخوری، اول اضطرار محقق می شه، بعد که این مرا مضطر کرد گفت اگر نخوری من تو را میکشم، بعد علم اجمالی پیدا کردم که اتفاقا یکی از این دوتا هم چیه؟ نجس است. یعنی علم اجمالی به نجاست و حرمت کجا شده؟ بعد از اضطرار شده، اول اضطرار صورت گرفته، بعد از آنی که اضطرار صورت گرفت بعدن چی میشه؟ بفرمایید علم اجمالی بعدن محقق میشود. گاهی از اوقات برعکسه. یعنی صورت دوم اونجایی میشه که علم اجمالی قبل از اصرار بعدش باشه. مثلا مثل همین مثال معروف، اول من علم پیدا کردم که احد و ما خمره، یکی از این دوتا کاسه شرابه. اول علم اجمالی پیدا کردم، بعد از این علم اجمالی ظالمی آمد و به من گفت اگر تو این احد و ما را نخوری من تو را خواهم کن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اضطرار گاهی از اوقات قبل از علم اجمالی است، گاهی از اوقات چیه؟ بعد از علم اجمالی. باز در اینجا بین العلمین اختلاف شده، شیخ قائل به تفصیل شده، فرموده است اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشد، اینجا علم اجمالی منحل می شود، تنجیزی نداره. اول من مظهر شدم بعد ظالمی آمد. اول من مظهر شدم، یعنی اول ظالمی مرا مظهر کرد، بعد علم اجمالی به حرمت پیدا کرد. شیخ فرموده اینجا علم اجمالی از کار می افته، احتیاط واجب نمی شود. یعنی اون طرفی که ظالم گفته او را بخور، اون طرف دیگر را هم اصل جاری کن، مشکلی نداره. این حدیث که شیخ زده فرموده است ولیکن اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشه، یعنی اول من علم اجمالی پیدا کرد بعد ظالمی آمد و باید یکی از اینها را بخوری، فرموده است در اینجا علم اجمالی از تنجیز ثابت نمی شود. اونی که ظالم به اجبار کرده بخور، اما نسبت به اون باقی مانده اصالت الاشتغال جاری می شود، حق نداری در اونجا اصالت البراءه جاری کنی. پس شیخ باز دوباره قائل به چی شده است؟ قائل به تفصیل شده است. تفصیل این تفصیل به ذهنتون بسپاری، تفصیل بین چی و چی؟ قبل از علم اجمالی و بعد از. اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشه لا تنجیزه للعلم، اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشه، نه اینجا علم اجمالی منجز میشه. ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف باز دوباره در هر دو صورت قائل شده است که علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود، چه قبل باشد چه بعد باشد، چه اضطرار قبل از علم اجمالی باشد چه اضطرار بعد از علم اجمالی باشد، این علم اجمالی از فعلیت می افتد. وقتی که از فعلیت افتاد تنجیز ندارد، شما نسبت به اون طرف دیگر اصل جاری کن، اصالت البراءه جاری کن، هیچ مشکلی ندارد، اون طرف دیگر را هم می توانی مرتکب بشه. خب حالا که اینطور شد باید دوباره بریم استدلال علمین را ببینیم چی فرمودن، دلیلشون چیه، تا ببینیم که توجه فرمودی شیخ چی فرموده و صاحب کفایه چه ایرادی داره. توجه کردیم شیخ خوند اعظم اینطور استدلال کرده از خوب دقت بفرمایید. شیخ فرموده است اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشه، یعنی اول ظالمی مرا مجبور کرده که شما باید این کاسه را بخورید، بعد از این اضطرار من چی پیدا کردم؟ علم اجمالی پیدا کردم که یا همون کاسه اضطراری نجس است یا اون کاسه. شیخ می فرماید در اینجا علم اجمالی من منحل می شود. چرا منحل می شود؟ خوب دقت کنید. فرموده است به خاطر این که وقتی که من اول اضطرار پیدا کردم بعد که علم اجمالی میخوام پیدا کنم، اگر اون حرام در ضمن طرف اضطراری باشد قطعا اون حرمت منجز نمیشود، چون فرضان است که من چی دارم؟ اضطرار دارم. پس از اول که علم اجمالی میخواد بیاد، اینو دقت کنید، کلمه را دقت کنید، از اول علم اجمالی از اول که میخواد حادث بشه یه پایش میلنگد، یعنی این وقت که میخواد قرار بگیره پای علم اجمالی سر میخورد، اینجا نمیتواند حرمت را بر من تنجیز کند. پس بنابراین علم اجمالی از اول، چون من قبل از علم اجمالی چی داشتم؟ اضطرار داشتم دیگه، یعنی این کاسه دست راستی قطعا بر من حلال بوده. حالا علم اجمالی میخواد بیا، دوتا پایه داره، یه پایه اش روی کاسه دست راست، یه پایه اش روی کاسه دست. از اول که علم اجمالی میخواهد محقق بشه نسبت به کاسه سمت راستی تنجیزی نمیتواند بر من برقرار کنه، فقط میماند کاسه سمت. گفتیم علم اجمالی هم نسبت به او چی میشود؟ شک بدوی میشه دیگه. یعنی از اول علم پایه اش توسته، به عبارت اخرى از اول اصلا علمی برای من حاصل نمیشه، اصلا علم اجمالی برای من اصلا حاصل نمیشه. چون وقتی که من قبل از علم اجمالی اضطرار دارم، این سمت راستی حرمت گردن مرا، گردن مرا فقط میمونه سمت چپی. خب سمت چپی که با اون که علم اجمالی درست نمیشه که، نسبت به اون من فقط چی دارم؟ خب این مال اونجایی که اضطرار قبل از علم باشه. از همین استدلال شیخ صورت بعدی هم روشن میشه، اگر اضطرار من بعد از علم اجمالی بود، شیخ اینطور میفرماید، شیخ میفرماید اون موقعی که شما علم اجمالی پیدا کردید منجز شد، چون از اول علم اجمالی مشکلی نداشت، از اول یا کاسه سمت راست یا کاسه حرمت نسبت به هر دو طرف تنجیز شد، چون از اول شما مضطر بودی یا نبودی؟ نبودی. وقتی که علم آمد و موقع حدوث علم اجمالی، مانعی از علم اجمالی وجود ندارد. علم اجمالی دیگه به تعبیر ما ماسی دیگه محکم شد، این علم اجمالی نسبت به دو طرف تحکیم شد، محکم شد. حالا نهایتا شما نسبت به یک طرف چی داری؟ اجازه ارتکاب داری. وقتی که اجازه ارتکاب پیدا، خب اینو شارع به تو اجازه داده، دست چپی را که اجازه نداده، چون علم اجمالی تنجیزش محقق شد. از اول مانعی برای علم اجمالی وجود داشت یا نداشت؟ نداشت. این فرق بین صورتین رو دقت کنید تو جواب صاحبی که باید ما به این جمله خیلی کار داریم ها، جوابی که به شیخ میخواهد بدن. فرمایش مرحوم شیخ این است که اضطرار اگر قبل از علم اجمالی باشد، از اول حدوث علم